و وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرده که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 43508 نفر رسیده. اینجا همچنان رادیو مقاومت، خیابان پیروزی. عقل میگوید شهادت مشکل است، عشق میگوید که این کار دل است. عقل گفتا این شهیدان کیستند؟ عشق گفت آنان که در خون زیستند. با آرزوی شکست زود هنگام رژیم منحوس و نسل‌کش صهیونیستی و پیروزی کامل محور مقاومت و آزادی فلسطین مقاوم و سرافراز، برنامه خیابان پیروزی امروز را تقدیم می‌کنیم به شهدای گرانقدر مقاومت و شهدای انقلاب اسلامی ایران، به ویژه شهدای غیرتمند حادثه تروریستی پاسگاه انتظامی گوهرکوه شهرستان تفتان. تا درودی دیگر، بدرود.
امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
در مورد زنان صحبت می‌کنیم. زنان در ایران استدلال می‌کنن که این حق در ایران بیش از هر چیز با یک قانون شکسته میشه. حجاب اجباری
بخشی از بازی بسیار ایران ستیزانه بخش از حکومت هست.
توی جامعه مثل ایران کار پیدا کردن سخته، مشکلات اقتصادی سخته، امنیت شغلی ندارن.
غنی‌سازی اورانیوم در ایران هیچ توجیه صلح‌آمیز و اقتصادی نداره.
آینده ویترین توجیهگر سیاهی‌های نظام اسلامی بعد از این چه خواهد بود؟
دیدبان دیدگانتان هستیم، دیدبان دیدگانتان هستیم. وقتی روزها فتنه می کند و شبها از آسمان می ترسد. بسم الله الرحمن الرحیم. به رادیو مقاومت دیدبان خوش آمدید. سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته با بصیرت، دیدبان رادیو مقاومت. سلام و درود بر شما که صدای استقامت تا پیروزی هستید. سلام و درود بر شما اهالی مقاومت. دیدبان نقطه کانونی چگونه دیدن دشمنه. دیدبان نقطه کانونی گرادادن دقیق برای نقطه زنیه. دیدبان محل ارتقاء بصیرت دیدبانان مقاومته.
در دیدبان نگاه میکنیم، به دقت رصد میکنیم، خط دیدبانی رو میگیریم، موج سواریشون رو به دقت بررسی و تحلیل میکنیم و در آخر با تحلیل های دقیق نقاب از قاب دشمن برمیداریم. از صبح که همراه شما بودیم در رادیو مقاومت، اسم رمز هوشمندانه ای رو ارسال کردید، اسم رمز هوشمندانه ای رو گفتید. بر همان مدار اقتدار از صبح، دیدبان و هوشیار، نام نام خانوادگی، پیامک بفرمایید به 30955 با اسم رمز یا رسول الله. اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید حتما از طریق 162 با همکاران ما در روابط عمومی به اشتراک بگذارید و همینطور اگر خدایی نکرده اطلاع دارید در گوشه از سرزمین عزیزمون ایران صدای رادیو مقاومت ضعیف دریافت میشه یا خدایی نکرده دریافت نمیشه، خواهش میکنم حتما این موضوع رو هم به همکاران خوب ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما اطلاع بدید. 162. افزار کاربردی ایران صدا این روزها در تلفن همراه خیلی راهگشا است. نرم افزار کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب کنید، بدون محدودیت زمان و بدون محدودیت مکان همراه صدای استقامت تا پیروزی باشید. برای او که اهل مقاومت هست، تلفن همراه فقط تلفن همراه نیست. نرم افزار کاربردی ایران صدا، اینترنت رایگان، دسترسی به بسیار زیاد محتواهای صوتی، کتاب صوتی، برنامه‌های پیشینی و برنامه‌های فعلی رو، حتی تصویری ها رو میتونید تصویری ببینید. پویش آغاز نصرالله رو هم به شما یادآوری میکنم. در آستانه 40 روز شهادت شهید مجاهد کبیر سید حسن نصرالله بودیم و هستیم. امروز همایش مکتب نصرالله در حال برگزاریه در سالن اجلاس سران، از ساعت 8 آغاز شده تا 17. هنر مقاومت رو به شما یادآوری میکنم. اگر فرزند عزیز و دلبند شما، کودک دانش آموز شما، نقاشی، دلنوشته، انشا، داستان، یه ویدیو میتونید ازش ضبط کنید، صداش رو میتونید ضبط کنید، یه شعری رو بخونه، یه رجزی بخونه، یه حماسه‌ای بگه، هر هنری که داره هنر مقاومته. برای ما ارسال بفرمایید به 0903 913 4744، 0903 913 4744. هنر مقاومت عزیزان دلبند شما رو به نمایش میگذاریم در شبکه‌های اجتماعی رادیو مقاومت، مثل پیام رسان بله @ رادیو مقاومت، کانال نما، رادیو نمای رادیو مقاومت، شماره 115 گیرنده‌های دیجیتال. هنر مقاومت برای تقویت گفتمان مقاومت، برای تقویت نسل آتی مقاومت. اگر تاریخ اشغالگری اشغالگران رو مطالعه کنیم، اگر تاریخ منطقه غرب آسیا رو مطالعه کنیم، راه قدس خیلی وقته که رهروانی داره، راه قدس خیلی وقته که مردان میدانی داره و ما همچنان رهسپار مسیر مقاومتیم تا هدف مقاومت، ما همچنان صدای استقامت تا پیروزی هستیم، ما همچنان مرد و زن میدانی.
این داغ اگرچه کهنه‌ست، آتش اگرچه سنگین، چیزی نمانده دیگر تا آزادی فلسطین.
نزدید دور خود را ای جانیان سرخوش، پایانتان نزدیک است ای قاسمان کودک کن.
زمان فریاد، از این خوی وحشیان فریاد 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 سر ما به سر رسیده فریاد، از طفل به خون تپیده فریاد 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 من خود سلن آیری نامونی علی من بیروزی ایمان من خود سلن آیری این ظلم و ستم بودی میرسش به پایان
یا الله عجل ولی کلفرج. امیر مهراب از نجف آباد، مهدی عبداللهی از تبریز به همراه پسرشون محمد مهدی عبداللهی و دختر خانمشون مهدیس عبداللهی در راه برگشت از مدرسه، خانم ریحانه، خانم زهرا و خانم زهرا دختر خانواده به همراه همسر خانواده از طرف خانواده آقای ابوالقاسم نیک فرجام نوری.
این آخرین پیام است، دنیا بداند این را، این لحظه انتقام است.
امت امازه با خست در انادیم، از تو به یک اشاره ما منتظر جهانی، ما این بیتاب صبح شهادت، ما این هر لحظه پشت ولایت. لبک 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 آری پایان قصه چه دیوان آری
آری این ما ایم رهروان کهن مسیر مقاومت. محمد آریان مرادی در راه مدرسه به یاد شهید سردار نورعلی شوشتری پیام دادن یا رسول الله. عزیز دیگری با 0915-6707 یا رسول الله، 0994-6688 یا رسول الله. یا الله عجل ولی کلفرج فرج. درود بر شما که همراه ما هستید از طریق 30955 سربازان برحق و مقاوم محور رسانه، همچون محمد کرماجانی از کرج که نوشته یا رسول الله یعنی غزه تنها نیست. در خدمت جناب آقای احسان رفاعی هستیم، همکار خوبمون در بخش رصد. سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر دیدبان عزیز مقاومت.
سلام و درود خدمت شما و مخاطبین دیدبان با رصد همراه شما هستم.
در خدمتیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. رصد امروز رو اختصاص دادیم به این موضوعات: دونالد کوردل و صهیونیست منفور. همونطور که میدونید بعد از پایان سیرک انتخاباتی آمریکا و اعلام نتایج، به رغم واکنش مقامات ایران از عدم تغییر سیاست‌های کلی ایران نسبت به کاخ سفید، رسانه‌های ضد مقاومت شروع به بزرگنمایی از اثرگذاری اون بر مسائل ایران کردن. من چند خبر رو براتون بخونم. از بی‌بی‌سی فارسی شروع میکنم که گفته با پیروزی دونالد ترامپ، اینکه موضع رسمی دولت ایران چه باید باشد محل بحث برخی چهره ها و مقامات شده. گفته از اونها میگویند که میگویند که از این فرصت برای مذاکره عده‌شون گفتن باید استفاده کنن. شماری هم گفتن که دولت باید که تبریک بگه به دولت جدید آمریکا، و برخی هم گفتن که ما با ترامپ پدرکشتگی داریم. خدمتتون عرض کنم که موضوع بعدی اینترنشنال گفته که وال استریت ژورنال در گزارش نوشته که شوک ناشی از انتخابات ترامپ در سراسر منطقه حس می‌شود و میهمانی برای ایران تمام شده. این نشریه با اشاره به تعیین برایان هوک برای رهبری تیم انتقالی وزارت خارجه تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران دیگر مانند دوره بایدن نخواهد توانست به چین نفت بفروشد. اما خدمت شما هست که از خود برایان هوک براتون بگم که گفته که ترامپ هیچ علاقه‌ای به تغییر حکومت در تهران نداره، و کاربری هم خیلی جالب نوشته بود که از اینکه نمیخواد نیست، بلکه نمیتونه. از نخواستن نیست، از نتوانستن است که اگر بتواند حتما خواهد خواست. خدمت شما شاید که یک خبری هم اینترنشنال باز گذاشته بود از پت فالن، عضو جمهوری خواه کنگره، که گفته بوده که با بازگشت ترامپ صلح را از طریق قدرت باز می‌گردانیم. و خدمت شما شاید رادیو فردا هم باز اتهامایی زده بودن به ایران که گفته دادستان‌های ایالات متحده در ارتباط با یک طرح منتسب به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران برای به قتل رساندن دونالد ترامپ اعلام جرم کرده. خدمت شما هستم که از ایندیپندنت فارسی براتون بگم که گفته به دلیل تلاش ادامه دار جمهوری اسلامی ایران برای ترور دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب و دیگر مقامات سابق آمریکا به نظر میرسد روابط دولت جدید ایالات متحده با تهران را بدتر از قبل خواهد کرد. گفته ممکن است ترامپ مخالفتی با حمله اسرائیل به زیرساخت هسته‌ای و انرژی ایران نداشته باشه. خدمت شما عرض بکنم که از آر اف آی فرانسه بگم که گفته رئیس به نقل از رئیس پیشین سیا که گفته ترامپ یک چک سفید به نتانیاهو علیه جمهوری اسلامی ایران میدهد. اما در کنار این اعترافی داشتیم از تحلیلگر شبکه صهیونیستی اینترنشنال که گفته آمریکایی‌ها هم فهمیدن که حضورشون در منطقه جز ضرر، منفور شدن و تضعیف ایالات متحده چیز دیگری ندارد و بخش بزرگی از این هم ناشی از اقدامات ایران است. گفته نهایت کاری که ترامپ میتواند انجام بدهد سعی میکند تا مسئله هسته‌ای ایران را کنترل کند و هیچ جنگی هم در کار نخواهد بود. اما خدمت شما عرض بکنم که یک موضوع دیگه را هم خیلی برجسته کرده بودن، موضوع واکنش سردار سلامی نسبت به بازگشت ترامپ به کاخ سفید که ایشون گفته بودن که انتخابات آمریکا ثابت کرد که مقاومت غزه حتی میتونه دولت جنگ افروز آمریکا رو هم تغییر بده. اما در کنار این ما یک خبر دیگه داشتیم از نفرت و انزجار مردم جهان از جنایات رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی مردم غزه که خدمت شما عرض شد که در اروپا هم درست به فوتبال رسیده بود این قضیه. همطور که میدونید پس از شکست 5-0 تیم فوتبال ماکابی رژیم صهیونیستی از آژاک آمستردام، اوباش و خولیگان‌های صهیونیستی با شعارهای نجات پرستانه و افتخار به کشتار کودکان در غزه و همینطور حمله و فحاشی به مردم و مسلمانان ساکن هلند و همینطور آتش زدن و پاره کردن پرچم فلسطین و پرچم ملی هلند.
بله.
اینا تصور کرده بودن که در مقابل زنان و کودکان بی‌دفاع غزه هستن و خدمت شما ارشاد اما یه گوشمالی درست حسابی بهشون رسیدین که اونجا توی اروپا داده بودن. روزنامه صهیونیستی، من یکی از روزنامه صهیونیستی دو روز قبل از مسابقه یه خبری اعلام کرده بود که عوامل موساد به همراه این تیم به هلند رفته بودن.
درسته.
از توی همه اراذل اوباشی که حالا این حرکت انجام داده بودن یک پاسپورت یک نظامی صهیونیست هم تو بین این تماشاگر نماهاشون و هوادار نماهای رژیم هم پیدا شده بود. اما رسانه‌های ضد مقاومت تلاش کرده بودن که موضوع رو برعکس جلوه بدن و جای ظالم و مظلوم رو تغییر بدن و خیلی زیاد روی این کار کرده بودن. من چند خبر رو براتون بخونم از اینترنشنال براتون بگم که گفته تعدادی از طرفداران اسرائیلی در که برای تماشای بازی این تیم در لیگ فوتبال اروپا به آمستردام رفته بودن هدف حمله های خشونت بار قرار گرفتن. یعنی نگفته بود دلیلش چی بوده، از کجا شروع شده، و گفته بود که اینا مورد حمله خشونت بار قرار گرفته بودن.
درست.
از اون سو ما دویچه ولر داشتیم که گفته که آشوب های ضد اسرائیلی در آمستردام منجر به زخمی شدن 5 نفر و بازداشت بیش از 60 نفر شده. گفته این رخداد با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد که بر لزوم مقابله با یهودی ستیزی و حفاظت از امنیت جوامع یهودی تاکید کردن. حالا من جلوتر بعد براتون توضیح میدم که دلیل کل این داستانی که اینقدر نو پررنگش کردن چی بوده. باز ما از خود دویچه وله داریم که اولاف شولز صدر اعظم آلمان در واکنش به این خشونت‌ها گفته علیه هواداران اسرائیلی در آمستردام گفته که گزارش‌های مربوط به خشونت‌ها علیه هواداران اسرائیلی غیر قابل تحمل است و نباید چنین چیزی را بپذیریم. از اون سمت هم ما مکرون رو داشتیم. حالا اینا کسایی هستن که خب این 50,000 نفر تا امروز در فلسطین اشغالی شهید شدن، هیچ گونه عکس العملی آنچنانی نداشتن. حالا ببینید چه همشون رو همزمان دارن چه عکس العملی نشون میدن. گفته که حادثه آمستردام هشداری است نسبت به تکرار لحظات تلخ تاریخی که ملت یهود در گذشته با آن مواجه بوده. می‌خواستن هر جور شده اینو بر بحث یهودی ستیزی رو به قول معروف مطرح بکنن و تو رسانه‌هاشون بیشتر و اینکه اینو وصلش کنن به قضیه جنگ جهانی دوم تا بتونن این دستای آلوده و کثیف صهیونیستی که داره نسل‌کشی داره می‌کنه رو بتونن یه مقدار حالا پاک بکنن. از اون سو ما خدمت شما هستم، رئیس کمیسیون اروپا رو داشتیم که گفته با واکنش تندی داشته به این قضیه و گفته هیچ جایی برای یهودی ستیزی در اروپا نیست. حالا اینکه دو تا خولیگان رفتن یه حرکتی کردن گفته یهودی ستیزی، این ارتباط داره به یهودی ستیزی. اما از همه اینا جالبتر سازمان ملله که گفته سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از حمله به هواداران فوتبال اسرائیلی در آمستردام گفته که این حادثه رو بسیار نگران کننده خونده و اون رو تهدیدی برای امنیت افراد یهودی در جامعه اروپا دونسته. جالبتر اینه که در همون خبرگزاری دویچه وله که از به نقل از دفتر سازمان حقوق سازمان ملل گفته، دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم یه گزارش شده همون روز گفته که حدود 70% از کشته شدگان در نوار غزه زنان و کودکان هستند. گفته طبق این گزارش از 6 ماه نخست جنگ غزه 80% از قربانیان در خانه های مسکونی خودشون شهید شدن در جان باختن نوشته. از اون ور ما خدمت شما عرض کرد که یکی از در اصل تحلیلگرای بی بی سی رو داشتیم که گفته که علت این قضیه که در هلند پیش اومده، گفته روزهای تاریک اروپا که یهودیان امنیت نداشتن بازگشته. گفته مقامات اسرائیلی بسیار نگران هستند، خشم مردم دنیا خصوصا بعد از 7 اکتبر نسبت به رژیم صهیونیستی بیشتر شده.
نکته مهمش همینه آقای رفاهی، یعنی اون بله؟ هارتسی هم که نوشته بود، سوال هارتس اینو مطرح کرده بود، میگفت برای من سواله، این هارتس میگه که چرا مردم هلند کمک نکردن، اونها هم خشونت داشتن نسبت به صهیونیست ها. یعنی خود این جواب دنیا
در کل اروپا، در کل جهان الان منفورن. در خود پاریس دیشب تظاهرات بوده، اعتراض بوده، در اکثر نقاط جهان از نسل کشی که داره شکل میگیره و اینکه هیچ عکس العملی انجام نمیشه همه منزجرن، مردم منزجرن. ما دولت مردانشون شاید حمایت دارن میکنن، ولی مردم خود اروپا هم از این صهیونیست ها متنفر.
دقیقا مصداق فرمایشات رهبری حفاظه الله تعالی است که اخیرا گفتن مبارزه با ظلم، مبارزه با استکبار یک حرکت مبتنی بر منطق انسانی است. این بله. یکی از نمونه هاشه دقیقا.
بله. العربی فارسی حالا خیلی جالب بود، یه گزارش هم زده بود که ویدیویی رو گذاشته بود از دوربین مداربسته‌ای که شهرک نشینان نقابدار صهیونیستی به تخریب یک منزل فلسطینی در شهرک سوریف در نزدیکی الخلیل در جنوب کرانه باختری رو نشون میده. یعنی همون خولگانهایی که رفته بودن اونجا، همون اراضی باشه که رفتن، شبیه همونا تو خود اراضی اشغالی هم دارن خدمت شما عرض بکنم که جنایت میکنن. اما در حالا این صحبت یهودی ستیزانه و اروپا و اینا که حالا من خوندم، یه خبر دیگه هم لابلای اخبار بود، گفته دادگاهی در هند به تازگی ممنوعیت کتاب آیات شیطانی، جنجالی ترین کتاب سلمان رشدی نویسنده آمریکایی بریتانیایی را که از زمان انتشار در سال 98 وجود داشته را لغو کرده.
بله.
یعنی اومدن لغوش کردن و حالا نفرت پراکنی میخوان بکنن بین مسلمان ها و توهین میخوان بکنن دوباره به خدمت شما عرض بکنم که مقدسات مسلمان ها. اما همه اینها بسته به یه اتفاقیه که به اعتقاد من البته افتاده بر مبنای رصدی که ما داریم توی خبرها داریم میکنیم. اصل در اصل برجسته شدن و پررنگ شدن این اخبار راجع به بحث هلند و اتفاقی که افتاد یهودی ستیزی موضوع یه چیز هستش. گفته 4 پرونده با اتهامات خطرناک برای دفتر نتانیاهو تشکیل شده. یعنی برمیگرده بیشترش به اون زلزله سیاسی که چند روز پیش با هم راجع به صحبت کردیم در رژیم صهیونیستی وجود اومده. گفته سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرد که 4 پرونده با اتهامات خطرناک برای دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی تشکیل شده. گفته این خبر همزمان با آن منتشر می‌شود که برخی منابع رژیم صهیونیستی ساعتی پیش اعلام کردند که احتمالاً نتانیاهو به زودی به خاطر درج اطلاعات محرمانه از دفترش محاکمه شود. این روزنامه معاریو چاپ رژیم صهیونیستی نوشته که مشاور قضایی دولت رژیم صهیونیستی آغاز تحقیقات در خصوص دست داشتن نتانیاهو در درج اطلاعات محرمانه از دفترش رو تایید کرده. از اون سمت ما یک خدمت شما هست اظهار نظری داشتیم از لیبرمن وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی به نتانیاهو که گفته که تصمیم نتانیاهو برای برکناری وزیر دفاع آن هم در آستانه حمله ایران یک پیام واضح دارد و آن هم این است که اگر من نخست وزیر نباشم پس باید این کشور در آتش بسوزد و ایشون هم گفته که همونطور که در وسط جنگ اخراج وزیر دفاع صورت گرفت، پس برکناره نخست وزیر هم میتونه صورت بگیره. یعنی تمام اینا نشون داد که بیشتر میخواد افکار عمومی رو به سمت جای دیگه ببره، به سمت فوتبال ببره، تا از اون اتفاق اصلی و اون زلزله سیاسی که داره در رژیم صهیونیستی داره وجود میاد، افکار عمومی رو و همچنین افکار عمومی جهانی رو به یه سمت دیگه ببره. بله، اما من یه چهار خبر هم براتون بخونم لابلای اخبار رسانه‌هایی که بود. یکی بحث حوثی‌های یمن بود که حمله کرده بودن به پایگاه نواتیم و یک پهپاد آمریکایی رو هم ساقط کرده بودن. موضوع مصاحبه های عراقچی بود که خیلی توی رسانه‌های ضد مقاومت، بله، که ایشون گفته بودن با اشپیگل آلمان که گفته در مورد مرگ یک تروریست حدود 20 دقیقه از من سوال کردید، اما هیچ سوالی راجع به بحث نسل‌کشی در غزه انجام نشد. و خب بحث حمله مسلحانه و حمله تروریستی که به رزمایش سپاه داشتیم در راست، که حالا یک ایندیپندنت فارسی اینجا میگه که رسانه‌های ایران با اشاره به درگیری نیروهای نظامی و گروهی از افراد مسلح، یعنی هیچ اسمی از تروریست نمیبره. میدونید اینا یه دو نفر با هم سر یه چیز دعواشون میشه تو انگلیس یا حالا تو اروپا، یه چاقویی هم به هم میزنن، سریع میگن که احتمال تروریستی بودن هست، یه عملیات تروریستی انجام شده و یک نفر هم شهید شده. اینا به عنوان درگیری نظامی بهش ازش نام میبرن. اما خدمت شما عرض شود که رامی خوری هم براتون بگم از روزگار روزنامه‌نگار و پژوهشگر بوده که در مصاحبه تلویزیونی گفته آخرین باری که ترامپ در اسرائیل بود، حاکمیت رژیم صهیونیستی بر اورشلیم یا همون قدس رو به رسمیت شناخت و تشکیلات سیاسی آمریکا به طور کامل و مشتاقانه از اسرائیل حتی در نسل‌کشی‌ها هم حمایت میکنه. من در جنبندی هم یه توییتی از خدمت شما هست از داغا بخونم که به زبان عبری نوشته بودن که فرموده بودن جهان روزی را خواهد دید که در آن صهیونیست‌ها از مقاومت شکست خواهند خورد.
انشاءالله قطعا و یقینا همینطور خواهد بود. و سپاسگزارم ویژه بابت نکته سنجی شما در مورد اینکه از درز اطلاعات به هر نحوی برای انحراف افکار عمومی و حتی انحراف کابینه خودشون هم استفاده میکنن. دیدبان بمانید برای مقاومت. خدا قوت و خدا نگهدار.
التماس دعا، روز خوبی داشته باشیم. خدا نگهدار.
که کوه است قصه این غم جان کن، چون تو و نام تو بالا پرچم نصر و من الله.
از دل آتش پر گرفتیم با غم هر سر، قد کشیدیم از لب هر سر، با خروش آغاز نصر الله شنیدیم. کلی لعیده
آغاز نصرالله، واژه به واژه اخلاص شماست که موشک می شود بر سر صهیونیسم جهانی. مجید افشاری از تهران، ماهان و غلامرضا ریگی از مشهد مقدس، فاطمه خانم، رقیه خانم، زهرا خانم، زینب خانم و مهدی زاده از مشهد مقدس، کامبیز حاجی حسینی از مشهد مقدس. 0937-4227 نوشته به یاد شهید متوسلیان، به یاد شهدای گمنام جاوید الاثر یا رسول الله.
شاب ایران الغیور مع لبنان فی التضحیات، سنحرر القدس الجریح ان وعد الرحمن آت.
و بدایتو
آقای اسماعیل حسین پور از مشهد مقدس. آقای سادی هم پیام دادن نوشتن یا رسول الله. مهدی معزیفر از بیرجند 0939-6901، درود بر شما که پیامک میزنید به 30955 و میگید که فرزندان خیبرید.